ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر سه‌رقمی شد. ایران از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست بی‌طرف باشد. و یک توریست فرانسوی بازداشتی در ایران بنجامین بریر به جاسوسی متهم شد. در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 25 اسفند 99 همزمان با 15 ماه مارس 2021 در حالی که چند روزی بیشتر به پایان سال 99 نمانده، من امیر پوریا از رادیو فردا با خبرها با شما هستم. شمار افرادی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته جان باختند 100 نفر اعلام شد. این بیشترین تعداد مرگ روزانه در دو هفته اخیر در ایران محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان جدید را هم نزدیک به 8000 نفر اعلام کرد. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 1,750,000 نفر گذشته است و این در حالی است که درستی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشتی داخلی و خارجی روبرو بوده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از او خواست که در چارچوب فنی اظهار نظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. آقای گروسی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی که روز یکشنبه منتشر شد گفته بود با افزایش میزان و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران این کشور به توانایی لازم برای تولید بمب اتمی نزدیکتر می‌شود و آژانس به همین دلیل در پی آغاز دوباره بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران است. سعید خطیب‌زاده در واکنش به این صحبت‌ها با مروری بر توافق اخیر ایران با آژانس گفته است:
مثل همیشه توصیه من به آژانس این هستش که به عنوان یک نهاد فنی در چارچوب فنی اظهار نظر بکنه و بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه. این روابط خوب ایران و آژانس در همین چارچوب به خوبی میتونه ادامه پیدا بکنه.
ایران روز پنجم اسفند با تعلیق پروتکل الحاقی سطح دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود را کاهش داد، موضوعی که با هشدار اعضای اروپایی برجام و آمریکا مواجه شد. به گزارش رویترز، بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد، به گفته وکیلش به جاسوسی و تبلیغات علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، وکیل این گردشگر فرانسوی، میگوید موکلش امروز دوشنبه تفهیم اتهام شد و ممکن است به حبس طولانی محکوم شود. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، ماه گذشته خبر بازداشت این شهروند فرانسوی در ایران را تایید کرد و گفت وضعیت او را دنبال می‌کند. به گفته سعید دهقان، وکیل این شهروند 35 ساله فرانسوی، موکلش پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد در بیابان‌های نزدیک مرز ترکمنستان بازداشت شد. او همچنین به دلیل زیر سوال بردن حجاب اجباری در ایران به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و خبر آخر این نوبت این که در ادامه موج توقف تزریق واکسن ضد کرونا شرکت آسترازنکا در کشورهای اروپایی، هلند هم اعلام کرد که به طور موقت استفاده از این واکسن را متوقف می‌کند. پیش از این ایرلند، دانمارک، نروژ، ایسلند، بلغارستان و اتریش هم از توقف موقت واکسن آسترازنکا و کاربرد آن خبر داده بودند. مواردی از لخته شدن خون پس از استفاده از این واکسن به چشم خورده است. سازمان بهداشت جهانی هنوز به طور رسمی بروز عوارض بعد از استفاده از واکسن آسترازنکا را تایید نکرده. این واکسن در همکاری با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. و اما حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، معتقد است دولت او هم در تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تأمین واکسن خارجی در برابر ویروس کرونا افتخارآمیز عمل کرده. او در حالی میگوید باید جزئیات واکسیناسیون در برابر ویروس در ایران دقیق و شفاف به اطلاع مردم برسد که هنوز از نوع دریافت واکسن توسط کادر درمان هیچ آماری اعلام نشده. با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی، گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم تاکید زودهنگام روحانی بر موفقیت در تولید واکسن نشانه چیست؟
بیشتر بزرگترین خطری که یک تحقیق علمی رو تهدید میکنه سیاسی کردن اون هست. وارد شدن رئیس سیاسی اجرایی یک مملکت در یک بخش و فرایند علمی، این میتونه خطراتی رو به همراه داشته باشه، به خصوص تبلیغات پیش از موعد و قبل از اون که نتایجش منتشر شده باشه میتونه بسیار عواقب بدی داشته باشه. اما مسئولین کشورها میتونن با اختصاص اعتبارات لازم، با توصیه به همکاری بخش‌های مختلف با بخش‌هایی که دارن واکسن می‌سازن، روند ساخت واکسن و تحقیقات مورد نظر رو تسریع بکنن. اما این که رئیس اجرایی یک مملکت نتایج موفقیت‌آمیز اعلام بکنه قبل از اون که هنوز کارآزمایی‌های بالینی اون انجام نشده و حتی قرار هست که کارآزمایی بالینی مرحله 2 و 3 با هم ادغام بشه و به جای 3 کارآزمایی و 3 تست در واقع در 2 مرحله اینها مورد تست قرار بگیرند و تا کنون هم هیچ نتیجه‌ای از انجام کارآزمایی اول اون منتشر نشده، نشون دهنده این هست که این بخش و در واقع این کار ساخت واکسن توسط مؤسسات ایرانی داره سیاسی میشه و این سیاسی کاری بلایی رو به سر این مسائل علمی و نتایج اون خواهد آورد که متاسفانه غیر قابل اجتناب هست، به شکلی که واکسنی که هنوز ما نمیدونیم چه نتایجی داره محکوم به موفقیت هست و حتی موارد و خطاها و ایرادات احتمالی هم که در مسیر تحقیق پیش خواهد اومد منجر به این خواهد شد که نادیده گرفته بشه و عوارض اون بر مصرف کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
در حقیقت این تاکید حسن روحانی بر اینکه اطلاعات شفاف به سمع مردم برسه از چه منظر قابل بررسی نسبت به آنچه که عمل کرده وزارت بهداشت تا الان بوده درباره واردات و فرایند شروع واکسیناسیون برای سنین بالا و برای کادر درمان؟
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت‌ها آقای روحانی درش دخیل هست و من فکر می‌کنم گفتن این کلمه‌ای که باید برن به سمت شفافیت تنهاشون خالی کردن از مسئولیتی است که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه‌های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن‌ها رو خریداری بکنه، به دلیل تحریم‌ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکلی این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود ظرف 1 ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از 1 ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400 هزار دوز واکسن به ایران نرسیده. 250 هزار دوز واکسن اهدایی چین هم در حالی از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر 3 هفته داره. اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
دیدگاه دکتر عطاری بود درباره واکسیناسیون در ایران. در تلاشی دیگر برای ترمیم روابط میان مسکو و بروکسل، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا به روسیه سفر کرد. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا به پایتخت روسیه سفر کرد. هندریک دامس دوشنبه طی دیدار با ویچسلاو والودین و والنتینا ماتوینکا رؤسای مجلسین سفلا و اولیای روسیه درباره سیاست‌های تحریمی رایزنی کرد. سفر وی در حال انجام می‌شود که یک ماه پیش جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی دیدار از مسکو خواستار تعاملات مثبت با روسیه شده بود. اما در جنبندی نتایج سفر خود گفت شکاف بین مسکو و بروکسل بیشتر از همیشه است. رویکرد اتحادیه اروپا در قبال روسیه از محورهای اصلی اجلاس سران این اتحادیه در 10 روز آینده خواهد بود. به تازگی خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اعلام کرد در حالی که برخی کشورهای عضو خواستار تشدید مجازات علیه روسیه هستند، برخی دیگر نسبت به ناکارآمدی این رویکرد هشدار دادند. از جمله مارکوس ادرر، سفیر اتحادیه اروپا در مسکو، معتقد است این رویکرد باید کنار گذاشته شود. در همین راستا خبرگزاری رویترز دوشنبه به نقل از منابع خود گزارش داد مسئولین اتحادیه اروپا که علناً فروش واکسن روسی علیه ویروس کرونا را پروپاگاندای صرف می‌خوانند، پشت پرده در پی آنند که مذاکره برای خرید اسپوتنیک وی را آغاز کنند. بر اساس این گزارش تصمیم قطعی گرفته نشده، اما رویکرد بروکسل در قبال واکسن روسی مشخصاً تغییر کرده. به گزارش رویترز استقبال اتحادیه اروپا از اسپوتنیک وی پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای روسیه خواهد بود و بر تنش‌ها میان اعضای این اتحادیه خواهد افزود. سرگی اوتکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دیپلماسی روسیه با استفاده از ابزار واکسن اسپوتنیک وی موفقیت آمیز بوده.
در هفته های اخیر دیدیم که تعاملات با روسیه از اولویت های بسیار مهم اتحادیه اروپا است. به رغم اختلاف ها بر سر اوکراین و یا الکسی ناوالنی، همه منتظر بهانه آبرومندانه ای هستند تا روابط دو جانبه را احیا کنند. چه بهانه ای بهتر از همکاری در مقابله با ویروس کرونا که موضوعی بشر دوستانه است؟ کرملین از روزهای اول پاندمی انتظار داشت این موضوع شرایط احیای روابط را فراهم آورد. اکنون که اتحادیه اروپا شدیداً محتاج واکسن شده و از سوی دیگر روسیه دیپلماسی فعال با واکسن خود را دنبال می‌کند، کاملاً طبیعی است که اسپوتنیک وی محور مذاکرات شود. مشخصاً تحریم‌ها علیه روسیه پابرجا خواهد ماند. اما موضع اصولی اتحادیه اروپا مخالفت با انزوای کامل روسیه است و مطمئنم در اسرع وقت واکسن روسی در اروپا نیز تایید می‌شود.
یکی از محورهای رایزنی‌های هندریک دامس، رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا در مسکو، از جمله طی دیدار وی با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره وضعیت پیرامون عضویت روسیه در شورای اروپا خواهد بود که اخیراً جدال در این رابطه در داخل روسیه اوج گرفته. اوایل ماه جاری میلادی طی مراسمی به مناسبت 25مین سالگرد عضویت روسیه در شورای اروپا، بسیاری از سیاستمداران، دیپلمات‌ها و قانونگذاران ارشد این کشور خواستار آن شدند که روسیه در اقدام پیشگیرانه شورای اروپا را ترک کند. اما دوشنبه ایوان سلطانوفسکی، نماینده روسیه در شورای اروپا، به نیزویسیمای گازیتا گفت خروج از این نهاد به معنای خروج خودکار روسیه از ده‌ها توافقنامه و کنوانسیون است که به گفته ای وی بسیاری از آنها به نفع روسیه است. شورای اروپا با 47 عضو کهن‌ترین سازمان یک پارچه سازی اروپا است که مهمترین زمینه فعالیت آن در رابطه با حقوق بشر است. از زمان تشدید تنش بین روسیه و غرب به دنبال الحاق شبه جزیره کرمه، عملیات نظامی روسیه در سوریه که با ظن ارتکاب به جنایات جنگی همراه است و مداخله کرملین در انتخابات کشورهای اروپایی، عضویت روسیه در شورای اروپا برها زیر سوال رفته و این کشور حتی طی 5 سال از حق رای در مجمع پارلمانی این نهاد محروم شده بود. در تازه ترین تحول، شورای اروپا به دلیل زندانی شدن الکسی ناوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون روسیه، با ندیده گرفتن حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به احتمال آغاز روند اخراج روسیه از نهاد هشدار داد. مسکو این حکم دادگاه را رد و تقاضای تجدید نظر کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری دوشنبه 25 اسفند 99 به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا همراهید.